ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمروز.
در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی، من سید سمی عباس با همکار تکنیکی سید خادر جلالوف میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزارت دفاع آمریکا میگوید از این به بعد دیگر از قوای افغان حمایت هوایی نخواهد کرد. زنان هرات خواهان صلح با تامین عدالت در افغانستان میباشند. یک تن از آنان گفت:
ما صلح را می خواهیم که در او ارزش های انسانی، حقوق زن و عدالت و حقوق بشری در نظر گرفته بشه.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، نگرانی های سازمان جهانی صحت در مورد وضعیت ناهنجار کرونا در هند. نگاه به حادثات 7 و 8 ماه سر در افغانستان. یک تن از طرفداران گروه مجاهدین میگوید:
هشت سر یک عکس‌العمل بود لبرابر حکومت کمونیستی وقت، اما متاسفانه که هشت سر هم پیامدهای به افغانستان داشت که پیامدهای مصیبت بار بود و اختلافات رهبرهای مجاهدین بود.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
نیروهای افغان و طالبان در ولایت کنر درگیر شدند. موافقتنامه های ساخت و ساز بیش از 40 بند بزرگ در افغانستان امروز امضا و کار آنها عملا آغاز می شود. و رئیس سازمان صحی جهان می گوید همگیری ویروس کرونا در سراسر جهان در حال افزایش است. اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید موافقتنامه های ساخت و ساز بیش از 40 بند بزرگ در 21 ولایت امروز امضا و کار آنها عملا آغاز می شود. این اداره می افزاید بندها بیش از 570 میلیون دلار هزینه می بردارد که با تکمیل شدن آنها 65 میگاوات برق تولید خواهد شد. مراسم ویژه به این مناسبت در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برنامه ریزی شده. این در حال است که امروز هفته مدیریت آب و برق در افغانستان آغاز شد. نظام الدین اخپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب بر رادیو آزادی گفت که در جریان این هفته ده‌ها پروژه به بهره برداری سپرده خواهند شد و کار صدها پروژه دیگر نیز آغاز می شود. به اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر، افزون بر آسیب رسیدن به دو طرف، انبار چوب مردم محلی آتش گرفته است. شاهد الله صافی سخنگوی لوای دوم قل اردوی 201 سیلاب در ولایت کنر میگوید جنگجویان طالبان حوالی ساعت 9 دیشب حمله های گروهی را بر پوسته های اردوی ملی انجام دادند. و امروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
آنها با واکنش تند منصوبین کندکای اول و سوم قل اردوی 201 سیلاب و نیز قوای توپچی روبرو شدند که تا کنون 3 تروریست کشته و 5 تن دیگر آنها زخمی شدند.
به گفته آقای صافی، 2 سرباز افغان هم زخم برداشتند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. مقام‌های محلی ننگرهار می‌گویند افراد مسلح ناشناس 5 تن را در این ولایت کشتند. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که رویداد دیشب در مهمانخانه یک عضو پیشین گروه طالبان در ولسوالی لعلپور رخ داد. تاکنون مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفته و انگیزه آن روشن نیست. تدروس ادهانوم گبرسیوس رئیس سازمان صحی جهان میگوید همگیری ویروس کرونا در سراسر جهان در حال افزایش است. گبریسیوس دیروز در نشست خبری با اشاره به وضعیت در هند گفت سازمان صحی جهان بیش از 2000 کارمند صحی را به هند فرستاده تا در زمینه رسیدگی به وضعیت کمک کنند. مدیریت همگیری ویروس کرونا در هند در اول موفقیت آمیز تصور می شد، اما حالا این ویروس جمعیت 1.4 میلیون این کشور را سخت تحت فشار قرار داده. شفاخانه ها با نبود بستر و اکسیژن روبرو اند و بیماران را نمی پذیرند. برای ششمین روز پیهم دیروز بیش از 300,000 مورد تازه ویروس کرونا در این ثبت شد. مذاکرات برای برگشتاندن ایالات متحده به معامله هسته‌ای سال 2015 با ایران امروز در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته خواهد شد. این را اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفته. این تازه ترین دور مذاکرات برای احیای معامله و تشویق تهران برای دست کشیدن از مغز آن خواهد بود. اتحادیه اروپا ریاست بحث ها میان ایران، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا، جرمنی و اشتراک غیر مستقیم ایالات متحده در آن را دارد. یک هیئت آمریکایی در مکان جداگانه در ویانا است و به نماینده های 5 قدرت دیگر کمک می کنند تا میان واشنگتن و تهران میانجیگری کنند. ایران مذاکرات مستقیم با ایالات متحده را رد کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 آن کشور را از موافقت نامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر تهران را از سر گرفت. و یک ماهواره جاسوسی آمریکا از پایگاه هوایی در کالیفرنیا به فضا پرتاب شد. جریان آزمایش ماهواره NROL-82 دیروز در اینترنت پخش شد، اما چند دقیقه طول کشید. این ماهواره متعلق به دفتر ملی شناسایی ایالات متحده است. این اداره مسئول توسعه، ساخت، آزمایش و حفاظت از ماهواره‌های استخباراتی آمریکا است. اداره ملی شناسایی آمریکا در گذشته نیز ماهواره‌های را آزمایش کرده که توانایی گردآوری اطلاعات مفصل را داشتند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که پس از خروج نیروهایشان از افغانستان، آنان از نیروهای افغان حمایت هوایی نمی کنند. با گفته پنتاگون، نیروهای امنیتی افغانستان این توانایی را دارند که از مردم و خاک خود حفاظت کنند و آنان از این نیروها حمایت مالی می کنند. از سوی دیگر، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، خروج نیروهای خارجی از این کشور را خلاف پیشبینی حکومت افغانستان می داند. در همین حال طالبان یک بار دیگر از امریکا می خواهند که به توافق صورت گرفته پابند بماند و از مداخله در امور افغانستان خودداری کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع امریکا پس از این حمایت مالی از نیروهای افغانستان را اولویت خود می داند. پنتاگون با آنکه از قطع حمایت هوایی از نیروهای امنیتی افغانستان خبر می دهد، اما می افزاید روی طرح کار می کند که پس از این چگونه از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت کند. جان کربی، سخنگوی وزارت، در روز دوشنبه به رسانه ها گفت که در راهکار جدید این موضوع نیز شامل است که چگونه حمایتی از نیروهای هوایی افغانستان برای انجام بهتر عملیات ها صورت گیرد. و افزود
That's not the nature of support to Afghan security forces. As I think you
این راه درستی حمایت از نیروهای امنیتی افغان نیست. شما هفته گذشته از جنرال میلر همین خبر را شنیدید که زمانی که با خبرنگاران صحبت میکرد گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باید برای دفاع از هموطنان خود و کشور خود آماده باشند. حمایت ما از نیروهای افغان بر بنیاد مالی است، اما تلاش میکنیم که به گونه مسئولانه از آنان حمایت کنیم. سخنگوی پنتاگون هنوز هم از ادامه بحث ها روی چگونگی خروج نیروهایشان خبر می دهد، اما هشدار می دهد که اگر طالبان در جریان خروج نیروهای خارجی بر آنان حمله کنند با پاسخ سنگینی مواجه خواهند شد. آقای کربی اعزام دوباره نیرو به افغانستان را از احتمال به دور و تصمیم پیش از وقت می داند. از سوی دیگر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، می گوید اعلام خروج نیروهای خارجی برخلاف پیشبینی آنان بود. آقای محب در مصاحبه با رسانه مدیا وایس گفت که خروج نیروهای خارجی برخی مناطق افغانستان را با تهدید مواجه کرده است، اما این تصمیم باعث شده تا دولت افغانستان اقدامات فوری برای ایجاد اعتماد به نفس و خودکفایی نیروهای امنیتی افغانستان انجام دهد. اما پیش از این رئیس جمهور غنی در گفتگوی با تلویزیون CNN گفته بود که فیصله درباره خروج نیروهای خارجی خلاف پیشبینی طالبان و کشورهای منطقه بود، اما او از قبل این محاسبه را کرده بود. با آنکه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حال حاضر تمام مسئولیت های عملیات های نظامی را به عهده دارند، اما در جریان عملیات های هوایی در بیشتر بخش ها نیروهای خارجی و ویژه نیروهای آمریکایی از آنان حمایت میکردند. برخی آگاهان نظامی میگویند که آمریکا این فیصله را به خاطر توافقنامه دوحه و وارد کردن طالبان به یک راه حل سیاسی کرده است. در همین حال طالبان در اعلامیه به مناسبت 7 و 8 ثور از آمریکا و متحدانش خواسته است که به توافقنامه دوحه احترام بگذارند. در خبرنامه این گروه آمده که از این پس افغانان را به حالت خودشان بگذارید و برای مداخله در امورشان تلاش نکنید. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع آمریکا میگوید پس از خروج نیروهایشان از افغانستان آنان از نیروهای افغان حمایت هوایی نخواهند کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برخی از زنان هرات در همایش از گروه طالبان خواستند که آتش بس کنند، چون زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مشخص شده است. آنان هشدار دادند که اگر از فرصت به وجود آمده در نشست صلح استانبول استفاده نشود، افغانستان وارد مشکلات جدی خواهد شد و بیشترین صدمه را زنان افغان خواهند دید. بیشتر در این گزارش.
شایسته مجددی 21 سال دارد. او محصل پانزه ژورنالیسم پانتون هرات، دلخوره و حراس بر نتایج مذاکرات صلح افغانستان دارد. او دوران حاکمیت رژیم طالبان در این کشور را به یاد ندارد، اما نگران است که با سهیم شدن احتمالی طالبان به حکومت صحنه برای حضورشان محدود شود.
بعد از گذشت رژیم طالبان زنان وارد دوره جدیدی شدن و ما امروز زنانی داریم، دختر خانمایی داریم که مکتب میرن، پوهنتون میرن، تحصیل میکنن و اینا زنان دوران رژیم طالبان نیستن که مجبور بودن با بقره بیروشن و هیچ حقی نداشتن که اظهار نظر بکنن در مورد چیزی و ما هرگز به او دوران رژیم طالبان بر نخواهیم گشت.
با سقوط رژیم طالبان فصل تازه‌ای برای رشد زنان در افغانستان باز شد و عاطفه قفوری با بهره‌گیری از این فرصت مکتب و پوانتون را تمام کرد. او تاکید دارد که نباید دستاوردهای دوده اخیر در مورد آزادی‌های فردی و حقوق زنان با طالبان معامله شود.
ما صلح را می خواهیم که در او ارزش‌های انسانی، حقوق زن و عدالت و حقوق بشری در او در نظر گرفته بشه و جایگاه زنان مشخص باشه در او.
گفتمان تحت نام نگرانی زنان پیرامون گفتگوهای صلح در ولایت هرات برگزار شد. فرشته یعقوبی، یک تن از برگزار کنندگان این گفتمان، از خروج کامل نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی نگران است. او هشدار می‌دهد که اگر از فرصت به دست آمده در نشست صلح استانبول استفاده نشود، وضعیت افغانستان وخیم خواهد شد.
جهت دستیابی به صلح، تمامی گروه‌های مسلح افغانستان باید حاضر به آتش بس شده و با تواضع و حسن نیت جدیدی وارد مذاکرات صلح شوند. اگر این فرصت صلح به واقعیت مبدل نگردد، مردم افغانستان و به خصوص زنان بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد.
بارها حکومت افغانستان به زنان اطمینان داده است که هیچگاه عقب‌گرد به دوران طالبان را در گفتگوهای صلح با طالبان نمی‌پذیرد. مونسه حسنزاده، معاون والی هرات، اطمینان می‌دهد که حفظ حقوق زنان جزء اولویت‌های حکومت افغانستان است.
حضور خانم ها خیلی پررنگه و این دغدغه ما هم هست و ما میفهمیم که و چندین بار صدای خانم های هرات بالا شده که حضور بیشتری پیدا کنم خانم ها و حضور معنادار پیدا کنم.
قرار بود که نشست صلح در استانبول به تاریخ 24 مای اپریل برگزار شود، اما پس از آن طالبان از اشتراک در آن خودداری کردند و این نشست به بعد از عید فطر به تأخیر افتاد. زنان افغان به شمول شایسته امیدوار هستند که در ذهنیت گروه طالبان مبنی بر حضور زنان در اجتماع تغییر مثبت ایجاد شود و یک بار دیگر دوران حاکمیت این گروه قبل از سال 2001 میلادی تکرار نشود. ذبیح‌الله مجاهد یک از سخنگویان طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که آنان مطابق به شریعت اسلامی برای زنان حقوق قائل هستند، اما برخی از فعالان حقوق زن این سخنان را کلی می دانند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
اداره تنظیم امور آب افغانستان از امضای قرارداد ساخت و آغاز کار عملی 42 بند بزرگ در 21 ولایت کشور خبر داده است. بر اساس معلومات این اداره، این بندهای بزرگ آب 572 میلیون دلار از این ابر می‌دارد که با تکمیل شدن آن 65 مگاوات برق تولید می شود. در ریاست جمهوری هم به همین مناسبت امروز مراسم ویژه برگزار شده است. در این حال نظام الدین خپلواک سخنگوی اداره تنظیم امور آب بر رادیو آزادی گفت که امروز سه‌شنبه آغاز هفته مدیریت آب و برق است و در این هفته ده‌ها پروژه تکمیل شده به بهره برداری خواهد رسید و در کناران کار صدها پروژه آغاز می شود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید کار ساخت 127 شبکه آبرسانی در 14 ولایت آغاز شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که برای ساخت این شبکه ها بیش از 1.3 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که آن را بانک انترسیاسیه می پردازد. آقای رستمی افزود که با ساخت این شبکه ها زمین های تحت پوشش شبکه های یاد شده تا 30% جلو ضایعات آب گرفته خواهد شد و حاصلات کشاورزان افزایش خواهد یافت. این در حال است که با تطبیق پروژه آبرسانی وزارت زراعت و مالداری افغانستان سال گذشته بیش از 97 هزار هکتار زمین تحت کشت قرار گرفت. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 50 پول، 1 یورو 93 افغانی، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 491 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. درباره افغانستان با هم مطالب داریم، اما پیش از آنها توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. رئیس سازمان صحی جهان وضعیت گسترش ویروس کرونا در هند را غم‌انگیز خوانده و گفته که تجهیزات صحی برای کمک با این کشور فرستاده شده. هند در حال حاضر با گسترش سریع همگیری ویروس کرونا دچار است. به دلیل افزایش روزافزون مبتلایان این همگیری در هند، شفاخانه ها از بستر کردن بیماران عاجز ماندند. جزئیات را در این گزارش میشنویم.
تدروس ادهانوم گبریوسیوس رئیس سازمان صحی جهان میگوید با وجود تلاش ها برای رسانیدن تجهیزات صحی به هند، وضعیت در این کشور هنوز هم بالاتر از آن است که غم انگیز خوانده می شود. او گفت که بیش از 2000 کارمند صحی و تجهیزات به هند فرستاده شده تا در مبارزه با ویروس کرونا در این کشور کمک کنند. در جمع تجهیزات صحی که به هند فرستاده شده، شفاخانه ها و لابراتوارهای سیار هم شاملند. در آغاز شیوع ویروس کرونا، هند یکی از کشورهایی بود که محدودیت های شدید را وضع کرد و در مدیریت برای جلوگیری از گسترش این ویروس موفق خوانده شد. اما اکنون این کشور با جمعیت در حدود 1.4 میلیارد نفری وضعیت وخیم از گسترش این همگیری را تجربه می کند. شفاخانه ها در هند به خاطر کمبود بستر مجبور شدند از گرفتن بیماران خودداری کنند. هند در حال خواستار کمک از نیروهای مسلح خود شده که این کشور امروز برای ششمین روز پی هم از ثبت بیش از 300 هزار مورد جدید ویروس کرونا خبر داد. جنرال بپن راوات رئیس ستاد دفاعی هند گفته که اکسیژن را از ذخایر نیروهای مسلح در دسترس شفاخانه ها قرار خواهند داد و همچنان از نظامیان متقاعد خواسته که در صف کارمندان صحی برای مبارزه با ویروس کرونا بپیوندند. هند در یک شبانه روز از 2771 مورد مرگ میر ناشی از ویروس کرونا هم خبر داده. اما آگاهان به این باورند که شمار افرادی که در اثر ابتلا به این همگیری در یک شبانه روز در هند جان میدند به مراتب بیشتر از این ارقام است. ماریان فان کورکهوفا سرپرست فنی همگیری ویروس کرونا در سازمان صحی جهان گفته موارد گزارش شده از مرگ میر در هند در حقیقت دست کم گرفتن آمار واقعی است. بریتانیا، جرمنی و ایالات متحده از جمع کشورهایی هستند که وعده کمک فوری صحی را برای هند دادند. در همسایگی هند، پاکستان هم از جمع کشورهایی است که برای کنترل موج جدید ویروس کرونا تلاش‌هایی را آغاز کرده. اردو این کشور برای کمک و اطمینان از رعایت قوانین فاصله اجتماعی در شهرهای این کشور گماشته شده است. مقام‌های صحی پاکستان گفتند اگر تا آخرین هفته گسترش ویروس کرونا کنترل نشود، نیاز به وضع قرنطینه سرتاسری خواهد بود. پاکستان امروز از 4825 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داد، در حالی که گفت 70 تن دیگر در این مدت از اثر ابتلا به این ویروس جان دادند. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون پاکستان 800 هزار مورد مثبت نمگیری را ثبت کرده و گفته که 17 هزار مبتلایان در این کشور جان باختند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
امروز هفتم ثور 43 سالگی کودتای حزب دموکراتیک خلق و سرنگونی حکومت سردار محمد داود خان است. هشتم ثور 29 سالگرد پیروزی مجاهدین بر حکومت حزب دموکراتیک خلق. شماری از مهمترین تحولات تاریخ معاصر افغانستان در ماه ثور اتفاق افتاده است. به نظر می رسد که شماری از تحولات مهم آینده این کشور هم در همین ماه اتفاق بیفتد. نیروهای بین المللی خروج خود را در ماه ثور آغاز می کنند. احتمال آن وجود دارد که نشست سرنوشت ساز استانبول هم درباره صلح افغانستان در همین ماه برگزار شود. در این گزارش بر رخدادهای ماه ثور در افغانستان پرداخته شده است.
ماه ثور یکی از مهمترین ماه‌های گاه شمار تاریخ معاصری افغانستان است. یک روش در رخدادهای بزرگ در 5 دهه اخیر افغانستان در این ماه رخ دادند. از جمله تحولات هفتم ثور 1357 و هشتم ثور 1371. در هفتم ثور 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان با کودتای خونین به حکومت جمهوری سردار محمد داود خان پایان داد و راه را برای ورود نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وقت به افغانستان هموار کرد. پس از ورود نیروهای شوروی پیشین، شهروندان افغانستان زیر نام جهاد به مبارزه با این نیروها و حکومت تحت حمایت آنها پرداختند. سرانجام نیروهای شوروی در 26 دی 1367 افغانستان را ترک کردند و مجاهدین هم در 8 ثور 1371 با سقوط حکومت دکتر نجیب پیروزی خود را اعلام کردند. صالح محمد ریگستانی از مجاهدین سابق از هفتم ثور به عنوان کودتای یاد میکند که پای ارتش سرخ را به افغانستان کشاند. به باور آقای ریگستانی، حکومت حزب دموکراتیک خلق تمام موارد را سیاه و سفید می‌دیدند و با مخالفانش رفتار تند و افراطی داشت. آقای ریگستانی می‌گوید که مجاهدین در هشتم ثور آزادی افغانستان را به دست آوردند و نظام کمونیستی را ساقط کردند، اما به دلیل اختلاف گروه‌های جهادی قادر به تشکیل حکومت نشدند و افغانستان وارد جنگ داخلی شد.
و هشت ثور برعکس یک عکس‌العمل بود که از باید عکس‌العمل در برابر حکومت کمونیستی وقت آغاز شد و منجر به آزادی افغانستان شد. اما متاسفانه که هشت ثور هم پیامدهای به افغانستان داشت که پیامدهای مصیبت بار بود و اختلافات رهبرهای مجاهدین بود.
آقای ریگستانی با تأکید بر اینکه حکومت حزب دموکراتیک خلق بیشتر فرد محور بود، به حکومت کنونی توصیه میکند که با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، اشتباهات مسئولان حزب دموکراتیک خلق را تکرار نکند. گونه ای از اظهاراتی که حکومت کنونی همواره فرد محور بودن را رد کرده است و گفته است که با وجود یک حکومت همشمول و نظام جمهوری و مردم سالار پابند است. اما اعضای پیشین حزب دموکراتیک خلق روی دیگر سکه را می‌بینند. امرالله یمان نظامی پیشین و از طرفداران دکتر نجیب الله ادعا میکند که اعضای حزب دموکراتیک خلق به خاطر تامین عدالت اجتماعی و استادگی در برابر آنچه که او انحصارگرایی سردار محمد داوود میخواند دست به کودتای نظامی زدند. با گفته آقای یمان، حزب دموکراتیک خلق نیروی امنیتی قوی برای افغانستان ایجاد و زمینه آموزش را فراهم کرد، اما به دلیل نداشتن تجربه حکومتداری و برخورد افراطی با راستگرایان جهادی از هم پاشید.
قدرت نظامی و سیاسی را که گرفتن اینا نسبت عدم تجربه حکومتداری از شان هم شاریدن و هم تون رفتن و تون رفتن از اینا زمینه برای راستگرایا و یا شسور اعضاب راستی از اینا زمینه مساعد رفتن یک فتوای کفری را سر از اینا دادن.
با گفته آقای یمان، مجاهدین هم در هشتمی سال پیروز شدن، هیچ برنامه برای حکومتداری نداشتند و هدفشان تنها سقوط نظام بود. او می‌افزاید که با ورود مجاهدین، کشور وارد جنگ داخلی شد و تمام داشته‌های افغانستان به شمول وسایل نظامی از بین رفتند و به کشورهای همسایه انتقال داده شدند. افغانستان از سوی دیگر در ماه ثور جاری گواهی رخدادهای مهمتر دیگری نیز است. آمریکا و ناتو اعلام کردند که روند خروج کامل نیروهایشان را از افغانستان از 11 همین ماه آغاز می‌کنند و همچنین قرار بود که نشست استانبول برای صلح افغانستان نیز در 6 ماه ثور برگزار شود، اما این نشست و مدت نامعلومی به تأخیر افتاد. برخی ها نشست استانبول را به نشست بن تشبیه میکنند که در نتیجه آن یک حکومت موقت در افغانستان شکل گرفت و اگر این نشست در ماه ثور رخ دهد و روند صلح افغانستان در آن به نتیجه برسد و هر دو طرف به توافق دست یابند، رویداد مهم دیگری در این ماه در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شد. با این وجود عمر شریفی آگاهی مسائل سیاسی نشست استانبول را مقدمه یک روند طولانی برای صلح افغانستان میداند.
مسکنفران به استانبول آغاز یک مقدمه یک روند طولانی میبینم، ولی خوب هست که می روند ادامه پیدا کنم، بخاطر که احتمال از اینکه ما طرف جنگ بریم این بسیار زیاد هست و افغانستان شاید به پایگاه تروریست باردگه تبدیل شد و این کنفرم استانبول هم یک دریچه هست که تا حدی میتونه که نمی مسئله را مهار کنه و یک اجماع منطقی را بار بیاره.
با این حال هنوز روشن نیست که رخدادهای ماه ثور جاری چی سرنوشتی را برای افغانستان رقم خواهد زد.
و حالا هم بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم.
هشت صبح در سرمقاله خود نوشته است که حکومت فعلی یک حکومت توافقی است که به اساس توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله به میان آمده است. در سرمقاله آمده است محمد اشرف غنی از آغاز حکومت تا حال توافقنامه سیاسی را زیر پا کرده و به شمول تقریری ها فیصله های بزرگ مهم را به تنهایی و در غیاب انجام می دهد. به اساس معلومات نویسنده، وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای که به رئیس جمهور غنی فرستاده تأکید کرده است که در فیصله‌های بزرگ مهم در مورد افغانستان با بزرگان و رهبران سیاسی تاثیرگذار مشوره کند. در پایان سرمقاله آمده است حالا که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک می‌کنند، این مسئله افغان‌ها را نسبت به آینده‌شان نگران کرده است. با گفته نویسنده، پس از چنین وضعیت بحرانی نسبت به هر زمان دیگر به اتحاد و همبستگی نیاز است تا تمام افغان‌ها احساس مالکیت کنند. روزنامه آرمان ملی نوشته است پس از آن که تاریخ تازه بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان اعلام شد، طالبان این تصمیم را تخطی از توافقنامه دوحه خوانده و در واکنش به این مسئله فیصله کردند که در نشست استانبول شرکت نمی کنند. در سرمقاله آمده است حالا که آمریکا بر پاکستان فشار می آورد تا طالبان را تشویق به شرکت در نشست استانبول کند، اما طالبان به خاطر شرکت در این نشست شرط بیرون شدن نام رهبرانشان از لیست سیاه و رهایی 7000 زندانیشان را مطرح کردند. در روزنامه به نقل از کریم خورم فرد نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین گفته شده است که محمد اشرف غنی به آمریکا اطمینان داده است که 7000 زندانی طالب را آزاد می کند. به باور نویسنده، هرگاه این خبر واقعیت داشته باشد، پس آمریکا با طالبان در عقب پرده یک دست شده است، چیزی که مقام‌های افغان از آن اطلاع ندارند. حالا دیده شود که در آزادی این زندانیان افغان‌ها چه امتیازی را به دست خواهند آورد. در پایان سر مقاله آمده است که هرگاه احتمالاً زندانیان آزاد شده طالب یک بار دیگر به میدانهای جنگ برگردند، معنی آن این خواهد بود که آمریکا می‌خواهد یک بار دیگر طالبان را به قدرت برساند. این در حال است که مقام های بلندپایه حکومت امرالله صالح و حمدالله محب تاکید کردند که حکومت آماده آزادی زندانیان طالب نیست. روزنامه مسیر در سرمقاله خود از بی‌تفاوتی حکومت برای جلوگیری از گسترش موج سوم ویروس کرونا انتقاد کرده و نوشته است که این موج با شدت افغانها را تهدید میکند. نویسنده سفارش میکند که حکومت برای جلوگیری از موج سوم ویروس کرونا باید تدابیر جدی را اتخاذ کند. نخست پروازها را به بیرون از کشور متوقف کند و هرگاه این کار امکان نداشت، مسافرینی که رفت و برگشت میکنند را آزمایش کرونا کرده و تا حد ممکن آنان را تحت نظارت جدی قرار دهد. در پایان سر مقاله آمده است حالا ترسان وجود دارد که بی‌تفاوتی حکومت سبب خواهد شد که موج سوم ویروس وارد